اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه دوم جدی سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 دسامبر سال 2017 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان از آوردن اصلاحات گسترده در اداره خدمات امنیت ملی آن کشور خبر داد. آقای میرزایف روز جمعه در پارلمان ازبکستان گفت که اداره خدمات امنیت ملی آن کشور در زمان ریاست جمهوری اسلام کریموف به قدرت بیش از حد دست یافته بود و به گفته او باید در آن تغییرات گسترده آورده شود. رئیس جمهور ازبکستان همچنین نهادهای امنیتی کشورش را به نقض حقوق بشر متهم کرد و از وکلای پارلمان کشورش خواست تا قوانین جدید را به خاطر آوردن اصلاحات در این نهادها تصویب کنند. اردوی پاکستان میگوید که در اثر حمله دهشت افغانان بر یک پوسته امنیتی آن کشور در نزدیکی مرز با افغانستان کم از کم 3 سرباز پاکستانی کشته شد. جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان گفت که سربازان پاکستانی روز جمعه مصروف اعمار یک پوسته جدید مرزی در منطقه قبایل مهمند بود که مهاجمان بر آنان حمله کردند. او ادعا کرد که مهاجمان از خاک افغانستان این حمله را انجام دادند و در اثر حمله تلافی جویانه اردوی پاکستان 5 مهاجم کشته شد و چندین تن دیگر آنان زخمی گردید. شورای امنیت ملل متحد روز جمعه با اتفاق آرا تعزیرات جدید اقتصادی را بر کره شمالی وضع کرد. این تعزیرات در واکنش به آزمایش اخیر یک میزایل بالاستیک قاره‌پیما توسط کره شمالی بر آن کشور وضع گردید. بر بنیاد این تعزیرات حدود 90% صادرات نفت به کره شمالی قطع می شود و تمام شهروندان کره شمالی که در خارج از آن کشور کار می کنند باید در ظرف 2 سال به آن کشور بازگردند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد گفت که وضع تعزیرات جدید اقتصادی علیه کره شمالی پیام سریع را به آن کشور ارسال می کند که اگر پیونگ یانگ بیش از این سرپیچی کند با مجازات و انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. در حالی که اعتراضات فلسطینیان علیه تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل ادامه دارد، روز جمعه در اثر درگیری بین مظاهره کنندگان فلسطینی و نیروهای امنیتی اسرائیل 2 فلسطینی در باریکه غزه کشته شد. در مظاهره روز جمعه حدود 2000 فلسطینی شرکت کرده بود. وزارت صحت باریکه غزه گفت کشته شدگان 2 جوان 24 ساله و 29 ساله بودند که در اثر فیر مرمی توسط نیروهای اسرائیلی جانشان را از دست دادند. این در حال است که هفته گذشته مجمع عمومی ملل متحد با اکثریت قاطع این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را نکوهش کرد. شبه نظامیان شیعه عراقی به خاطر حمایت از نیروهای مرزی آن کشور روز جمعه در مرز با سوریه مستقر شدند. استقرار این نیروها پس از آن انجام شد که نیروهای مرزی عراق از 3 روز گذشته به این سو از خاک سوریه مورد حمله قرار می گرفتند. تا کنون روشن نیست که کدام گروه به نیروهای مرزی عراق حمله کرده است، اما مقام‌ها در عراق و سوریه به این باورند که گروه داعش پس از دست دادن کنترل مناطق تحت تصرف خود در این 2 کشور اکنون به جنگ‌های چریکی رو آورده است. و اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI یک شهروند آن کشور را به اتهام طرح‌ریزی یک حمله دهشت افغانی در روز کریسمس بازداشت کرد. مقام‌های امنیتی ایالات متحده روز جمعه گفتند که ایورد آرون جیمسن را اوایل هفته گذشته بازداشت کردند. جیمسن 26 ساله باشنده منطقه مودستوی ایالت کالیفرنیا است. او می‌خواست روز دوشنبه یعنی روز کریسمس بر یک منطقه مورد علاقه سیاحان در شهر سان فرانسیسکو یک بم را انفجار بدهد و سپس بر مردم تیراندازی کند. FBI گفته است که جیمسن از حامیان عقاید جهادی بود و در رسانه‌های اجتماعی به حمایت از دهشت افغانی می‌نوشت. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان اداره زراعت و مالداری ننگرهار میگویند که به علت نبود سردخانه هنوز هم بیشتر حاصلات پیاز این ولایت به کشور پاکستان صادر می‌گردد. این در حالی است که مقامات ولایت ننگرهار برای جلوگیری از کشت کوکنار در این ولایت اقداماتی را روی دست گرفتند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم ضیاءالرحمن حسرت بشنوید.
اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که نسبت به سال گذشته امسال در حاصلات پیاز این ولایت افزایش به عمل آمده است. انجینر رفیع الله رحیم‌زاده رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار به صدای آمریکا گفت پیاز به شمول ولسوالی‌های روداد، دیبالا، اچین، پچراگام و چپرهار بیشتر در ولسوالی‌های کشت می‌گردد که تحرکات داعش در آن دیده می‌شود، ولی کشت و کار پیاز امسال خیلی خوب بوده است. رئیس زراعت ننگرهار گفت که حاصلات پیاز این ولایت به علت نبود سردخانه ها هنوز هم به کشور پاکستان صادر می گردد. او گفت که به علت نگهداری و پرورش خوب دیهاقین از کشتارهای پیاز در حاصلات آن افزایش به عمل آمده است.
خصوص در ولسوالی روداد، سرخود، کامه، تفیدگام، خودیانی، تفیدکود، تفیدسود، تفیم و سپنزر بشتر کشت می شود و ارقام از سای ما نشان می دن که در سال 1396 در ننگرهار با تعداد 2880 هکتار زمین پیاز کشت شده بودند که مجموعاً از او تقریباً 64,959 کیلو تن پیاز تولید شده است. این تقریباً بیشتر افزایش است نسبت به سال 1395.
اما اداره اتاقهای تجارت زون شرق ارقام دقیق صادرات پیاز به پاکستان را روی دست ندارند. دیهاقین ننگرهار نیز از حاصلات امساله پیاز خرسندند. آنان میگویند که بازار خوب فروشاتشان مارکت های پاکستان است. با گفته دیهاقین، تجار افغانستان بیشتر پیاز ننگرهار را در آغاز جمع‌آوری حاصلات به کشور پاکستان صادر میکنند. خان محمد یکی از دیهاقینی که هر همساله پیاز کشت میکند.
مثلا پیاز اگه هر بعدم کشتی مثال دیگه پیاز خوب پیسہ کرده اگه پیاز کوش پاکستان میره و شتورا نداره افغانستان که شتور ده نگاه کنش بس پاکستان میره پاکستان شتورا داره بسیار زیاد از پس پاکستان کما کی پیاز قیمت شد پس بر ما روان میکنه دوچن با افغانستان باید خودش شتور جور کنه بس نگاه کنه از هر چی ترکاری با مثلا رومی ر پیاز دیگه چیزا کچالو ر همین چیزا افغانستان خودش شتور جور کنه بس نگاه کنه بس بر مردم افغانستان مشکل ایجاد نخواهد.
آگاهان امور اقتصادی میگویند که پاکستان پیاز صادر شده ننگرهار را پس از نگهداری درز در سردخانه های آن کشور دوباره به ننگرهار صادر میکند و اکنون حاصلات خود ننگرهار در بازارهای شرق به نام واردات پاکستانی به فروش میرسند. این در حالی است که در ولایات شرقی افغانستان سردخانه ها از سوی اداره یوسیدی و گروه پیارتی زراعتی از بق ایجاد شده ولی به دلایل مختلف از آن کار گرفته نشده است. در ولایت لغمان نبود انرژی برق باعث توقف کار و فعالیت سرخانه ها شده. در ولایت کنر اصلا هنوز فعال نگردیده و در ولایت ننگرهار فقط یک سرخانه خیلی بزرگ تحت کار است. یک سرخانه بزرگ از مدت 3 سال با این طرف در ولایت ننگرهار با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده ای امریکا تحت کار است، اما به علت نامعلوم هنوز کارهای آن تمام نشده است. حاصلات پیاز در حالی افزایش یافته است که ولایات شرقی افغانستان هنوز هم از وجود مزارع کوکنار رهایی نیافته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که امسال هنگام کشت مزارع کوکنار در بیش از 200 جریب زمین کوکنار کشت شده را تخریب نموده و دست کم 30 تن را به اتهام کشت کوکنار بازداشت نمودند.
در حدود 200 جریب زمین کوکنار که در ولسوالی های مختلف کشت شده بود تخریب شده و تاکنون 24 نفر که کوکنار کشت کرده بودند بازداشت شدند و بعضی از آنها به شکل ضمانت دوباره رها شدند.
اما مقامات میگویند که در این اواخر اقدامات جدیدی را برای جلوگیری از کشت کوکنار روی دست گرفتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ام ادعاها در رابطه با روابط پاکستان با گروه‌های تندرو مانند سال‌های قبل در سال 2017 نیز در محراق تنش‌ها میان واشنگتن و اسلام‌آباد قرار داشت. از جانب دیگر، تحقیقات سطوح بلند در مورد فساد اداری علیه نواز شریف، صدر اعظم پیشین منتخب پاکستان که در نهایت به سلب صلاحیت شدن وی از جانب محکمه عالی پاکستان انجامید، در طول سال 2017 در فضای سیاسی پاکستان سایه افکنده بود. با گزارش ایازگل، خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که قدیر مشرف پیشکش می‌کند.
آشفتگی سیاسی زمان در 28 جولای در پاکستان آغاز شد که محکمه عالی آن کشور نواز شریف را به خاطر مخفی کردن سرمایه‌هایش در بیرون از پاکستان که توسط اسناد پاناما در 2016 افشا گردید، وادار به استعفا از مقام صدارت کرد.
الفاظ استفاده شده توسط محکمه بیشتر به اظهارات منتقدین سیاسی ما شباهت دارد که علیه ما استفاده کردند. بگذارید یک بار دیگر واضح سازم که من تحت پیگرد قانونی قرار نگرفتم، اما به ایواز شخص دیگر تحت پیگرد قرار گرفتم.
برخی از دلیلگران به این باورند که موقف گیری محکمه عالی پاکستان به خاطر تلاش های شریف به منظور عقب راندن نفوذ نظامیان به ویژه در سیاست خارجی حکومت پاکستان بوده است. عمران خان مخالف برجسته سیاسی نواز شریف از تصمیم محکمه استقبال کرد و ادعاهایی را که گویا اردوی پاکستان در عقب تصمیم محکمه عالی آن کشور بوده است رد نمود.
In Pakistan anyone who was in power was always above law.
در پاکستان هر کسی که در قدرت بوده است بالاتر از قانون قرار داشته است. پس برای کشانیدن وی به پنجه قانون اسناد پاناما مومد واقع شده است و آنچه در 28 جولای رخ داد یک نقطه عطف در تاریخ دموکراتیک پاکستان بوده است. نه تنها محکمه عالی این کشور قدرتمندترین شخص این کشور را سلب صلاحیت کرد، بلکه اردو نیز در کنار قانون اساسی و حاکمیت قانون استاد شد.
مقامات نظامی پاکستان نیز هر گونه دخالت در تصمیم محکمه عالی پاکستان را علیه نواز شریف رد کردند. چند روز پس از استعفای نواز شریف، حزب مسلم لیگ نواز شاهد خان عباسی عضو دیگر آن حزب را به حیث جانشین آقای شریف معرفی کرد و گمان زنی هایی را از بین بردند که گویا اردو مصمم است قدرت را به دست گیرد. اما آشفتگی سیاسی به گفته منتقدین اسلام گرایان را در یک کشور تحریک کرده که به پناه دادن شورشیان مخالف هند و آنانی که آتش جنگ را در افغانستان شعله‌ور ساختند متهم ساخته است. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده گفت پاکستان به سازمان‌های دهشت افغان پناه داده است.
پاکستان has allowed so many terrorist organizations to find safe haven within its territories and these organizations
پاکستان اجازه داده تا بسیاری سازمان‌های دهشت افغان در داخل خاک آن کشور پناهگاه امنی برای خود بیابند و وسعت و نفوذ آن سازمان‌ها در حال افزایش است. من به رهبری پاکستان گفتم که امکان دارد شما خود هدف حملات دهشت افغانی قرار بگیرید.
مقامات پاکستانی آن نگرانی ها را به مورد خواندند. اسلام آباد تلاش ورزیده روابط نظامی و اقتصادی خود را با چین عمیق‌تر سازند. مقامات حکومت پاکستان میگویند که میلیاردها دلار سرمایه گذاری چین در پاکستان باعث ثبات در پاکستان و در کل در منطقه خواهد شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با تعقیب تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد درباره غیرقانونی دانستن به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از طرف دونالد ترامپ، وزیر خارجه چین از دایه فلسطینیان دفاع کرده و از کشورهای مسئول خواست تا آنها برای حل موضوع اسرائیل و فلسطینی ها از طریق گفتگو و مذاکره اقدام کنند. گزارش رویترز را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
وانگی وزیر خارجه چین پنجشنبه در بیجنگ گفت تمام کشورهای مسئول باید با پا بیستند و موضوع فلسطین و اسرائیل را با یک صدا دوباره به میز مذاکره و گفتگو برسانند. وانگی از حق فلسطینیان برای داشتن کشور پشتیبانی کرد.
ما همیشه دنبال فلسطین هستیم، چون ما می‌دانیم فلسطین مردمی است که خود را تصمیم
ما به موضوع فلسطین اهمیت زیاد قائل هستیم، زیرا این کشور حق قانونی دارد تا کشورشان را تأسیس کنند و این خواست تمام جامعه بین‌المللی می باشد. از این رو ما در مراجع مختلف چنین دایر را پیشکش کرده ایم.
وانگی وزیر خارجه چین از این که در طول 70 سال گذشته دولت مستقل فلسطینی با میان نیامد تأسف کرد.
افتاد سال است که ملل متحد قطعنامه 181 را به تصویب رسانده و پلان را برای تقسیم فلسطین پیشکش کرده است. اما دولت فلسطین هنوز نیز تشکیل نشده است. این یک تراژدی دوامدار است که باید ادامه نیابد.
او گفت همه آنها باید قطعنامه‌های ملل متحد را تعقیب کرده و به آرمان‌های اکثریت کشورهایی که خواهان حل نهایی موضوع اسرائیل فلسطین هستند باید احترام قائل شد. وانگ این سخنان را بعد از آن بیان داشت که مجمع عمومی ملل متحد پنجشنبه قطعنامه را به تصویب رسانید که در آن تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسد غیر قانونی دانسته است. مجمع عمومی ملل متحد در یک جلسه خاص اضطراری قطعنامه را که ترکیه و یمن ترتیب داده بودند با 128 رای موافق، 9 رای مخالف و 35 رای مستنکف به تصویب رسانید. وان گفت که مسیر راه حل موضوع فلسطین و اسرائیل تعیین شده است و آن راه حل ایجاد دو دولت می باشد. چین از فلسطینیان برای ایجاد یک کشور مستقل با حاکمیت ملی در امتداد سرحدات 1967 با شرق بیت المقدس به حیث پایتخت آن جانبداری می کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در کنار بحران‌های امنیتی و سیاسی، حالا آلودگی هوا نیز به چالش بزرگ دیگری برای باشندگان کابل تبدیل شده است. با فرارسیدن فصل زمستان، باشندگان کابل ضمن استفاده از چوب و زغال سنگ، سایر اشیای پلاستیکی و حتی تایرهای کهنه و موبایل سوخته را نیز برای گرم نگه داشتن خانه‌هایشان استفاده می‌کنند که این امر نیز در بخش آلوده شدن هوا نقش داشته است. این آلودگی تهدید جدی برای وضعیت بهداشتی شهروندان به شمار می‌رود. در مورد جزئیات بیشتر صحبتی داشتم با غلام محمد ملکیار، معاون اداره محیط زیست، که با پاسخ آقای ملکیار آغاز می‌شود.
آلودگی هوا یکی از نگرانی‌های عمده در شهرهای عمده چه در افغانستان است چه در سطح منطقه و جهان. فعلا یکی از نگرانی های بسیار اساسی است که همه گیر روش کار میکنه. افغانستان هم به نحو یکی از کشورهای که خصوصا بعد از جنگ است و اکثر شهرهایش در حال احیای مجدد است یا پروگرام های انکشافی در وجود جریان دارد. یکی از نگرانی ها ما اینجا هم است و ما هم نگرانی خود داریم. منتها خوب طبعا در جریان سالها در جریان فصول قبلی و فصل بهار و تابستان و خزان ما این نگرانی ها نسبت به سالهای قبل بسیار کاهش پیدا کرده، اما فصل زمستان یکی از مشکلات عمده که ما در فصل زمستان داریم، خصوصا از یک طرف خود آلودگی های طبیعی که در سطح شهرها خصوصا تغییر حرارتی صورت میگیره و در پالایش تعداد منابع مواد سوخت، استفاده از مواد سوخت چندین برابر میشه، خصوصا در سطح خانوار یه بیشتر میشه در شهرهای سرد و سردتر کشور که طبعا قابل نگرانی است و تا حدی که توان بوده و تا حدی که ادارات همکار بوده. ما در کوشش کردیم که در سطح ادارات دولتی و سطح اصناف و کسب‌وکارهای و همچنان صنایع کوچک که در سطح شهرها وجود دارد اینا مواد سوخت از چوب، زغال سنگ و تیل دیزل با گاز و برق تبدیل شده. اما در سطح خانوار یک نگرانی عمده است که این در میان مدت طبعا عملی نیست، اما پروگرام ها جریان داره که در این فصل باید حداقل منابع بدیل مواد سوخت که خصوصا گاز است و برق است گیره قیمتش بند درسته شاید مناسبتر باشه تا فامیلا بتونه از این مواد استفاده کنه. یک موضوع دیگه که خب این مواد سوخت آلودگی یا چوب و زغال سنگ طبعا به شکل عنعنوی اکثریت فامیلا در سطح شهرهای افغانستان خصوصا اینا اکثرا بعد از ماه سنبله در ماه اسد و سنبله موازقه زمستان خود خریداری میکنن. یک شکل است که تقریبا یک رست مانده یک انانه در بسار سالاب جریان دارد. خوب وقت کار دارد تا این انانه تعویض و جای شد این که فامیلا بالاخره فکر کنن آزویشان بلند داره که نباید مواد سوخت جامد یا آلودگی را استفاده کنن. و بدیل بهترین بدیلش که ما پیشنهاد کردیم خصوصا در فصل زمستان ای که ما پروگرام های سلفر زدایی از زغال سنگ و همچنان شورسوسوی زغال سنگ که این کمپانی ها فعلا سکتور خصوصی تا حد دخیل شده که ما کار میکنن و در پولیش استفاده از فیلترها برای مراکز برای دستگاه مرکزگرمی و تکنولوژی که استفاده میکنن یه هم معرفی شده. طبعا مشکلات خود داره اما تا حدی که توان بوده تا حدی که ادارات همکار بوده به قسمت کارهای صورت گرفته.
فعلا کارخانه های صنعتی و فابریکا ها در حومه کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان فعالیت دارند. در قسمت مواد سوخت ازیا و کنترل مواد سوخت ازیا اداره شما چی کارهای انجام داد؟
نظارت ما دوامدار است، خصوصا تیمای نظارتی ما و تفتیش ما مطابق مقرره کنترل آلودگی هوا این دوامدار است. ما در قسمت صنعت و منابع صنعتی چون هنوز هم به اون سطح نرسیدیم که قابل بسیار قابل نگرانی باشه، اما در حالتش کوشش شده تا با صنعت و سکتور صنعت تفهیم شده مطابق مقرره کنترل آلودگی و مقررات دیگه محیط زیست که تکنولوژی پاک استفاده کنن و مواد آلوده‌زا را کمتر استفاده کنن. در صورتی که اگر فرضاً همچه اشخاصی که مواد آلوده‌زا را بیشتر استفاده میکنن یا تکنولوژی گونه و عنانوی را استفاده میکنن، باز اونجا ما مقررات و مجازات که در مقرره و قانون پیشبینی شده مطابق خیلی رفتار میکنن. حتی در بعض مواقع شاید شما در جیان باشن کمیان یکی را زیاد رگلیشن ها که همین کرشر یا کرشر هایی که در شهرها وجود دارد اکریتش و اگر تدابیر نتونید با متعهدات خود عمل کند کارشان توقف داده شده، جرمانه‌هایش جرمانه‌های نقدی را برشان اولا میشه و در پولیش مجازات تجزیه هم وجود داره. این ما صنعت و قدر سوال به اون حدی نیست که ما نگرانی رو داشته باشن، اما کوشش میکنیم که صنعت مطابق تکنولوژی جدیدی که فعلا در سطح دنیا رو واجد معامل را تجویز بکنیم.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
یک سروی تغذیه در مورد کودکان مهاجر روهنگیا در کمپ کاکس که در بازار بنگلادش موجود است، میزان بالای سوء تغذیه و سایر بیماری های ضعیف کننده و تهدید کننده را در میان این کودکان یافته است. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، در مورد کودکانی که از میانمار فرار کردند، گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
کریستف بولرک، سخنگوی صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف، میگوید که یافته های این تحقیق هشدار دهنده بوده و نشان میدهد که هزاران کودک مهاجر روهینگیایی در معرض یک بحران صحی عام قرار دارند.
Up to 25% of children under the age of 5 are suffering from acute malnutrition.
نزدیک به 25% کودکان زیر سن 5 سال از سوی تغذیه حاد رنج میبرند که بسا بیشتر از اعلام 15% سازمان جهانی صحت میباشد. نزدیک به نصف این کودکان با بیماری کمخونی روبرواند. نزدیک به 40% از کودکان با اسهالات و 60% آنان با امراض تنفسی حاد مواجهند.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال از 22 ماه اکتبر الی 27 نوامبر 3 سروی را در کمپ‌های مهاجرین و شهرک‌های موقتی کاکس بازار بنگلادش انجام داده بود. بیش از 1700 کودک مهاجر تازه وارد از میانمار و افراد از قبل ثبت نام شده تحت این سروی قرار گرفتند. تقریباً 645,000 روهینگیایی از زمان آغاز خشونت‌ها در ماه آگوست از میانمار فرار کردند که بیش از نصف آن را کودکان تشکیل می‌دهد. این در حالی است که کودکان پس از تحمل سختی‌های شدید در حال حاضر مجبور به زندگی در مناطق مسکونی و پرجمعیت هستند و در عین زمان با بیماری‌های عفونی شایع روبرو می‌باشند. این مقام اداره ملل متحد برای کودکان همچنان علاوه می کند که کودکان زیر سن 16 سال از غذاهای تغذیه می شوند که صحی نمی باشد و برای رشد و انکشاف بدن آنان کافی نیست. آقای بلارک می گوید که نهادهای بشری قابلیت های خود را برای تداوی کودکان مصاب به سوی تغذیه حاد را توسعه می دهند. این مقام یونیسف علاوه کرد که نزدیک به 22 مرکز تداوی سرپا ایجاد شده است، جایی که کودکان می توانند مواد تغذیه ویژه و آب آشامیدنی را به دست آورند که به این ترتیب آنان دوباره صحتمند شوند. با آن هم صندوق وجهی ملل متحد گفته است کودکانی که برای جمع آوری هزم به جنگلات همجوار می روند با خطر تجاوز جنسی و خشونت مواجهند. این اداره ملل متحد برای جلوگیری از این خطرات مواد سوخت را نیز به مهاجرین روهینگیایی در کمپ های بنگلادش فراهم می کند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دکتران بدون سرحد که یک گروه غیر انتفاعی است گزارش دادند که امراض فراموش شده و قابل جلوگیری به خاطر جنگ‌های مصیبت‌بار در یمن دوباره ظهور کرده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم. مرض دفتری مدت هاست در اکثر کشورهای جهان محو شده است، اما آخرین باری که این مرض جهاز تنفسی بسیار ساری اما قابل جلوگیری در یمن دیده شده بود در سال 1982 بود. اما با موجودیت جنگ چند ساله و عدم رسیدن کمک‌های بشری به یمن به خاطر محاصره عربستان، این مرض یک بار مرگبارتر در این کشور ظهور کرده است. مارک پونسین، هماهنگ کننده امور اضطراری دکتران بدون سرحد در یمن، گفت که مرض دفتری در اوایل ماه اکتبر سال جاری در یمن دیده شده است.
Today we have a bit more than 300 cases of diphtheria, 35 deaths.
امروز ما بیش از 300 قضیه دفتری داریم و 35 نفر تا به حال به خاطر این بیماری تلف شده است. یعنی میزان تلفات به این اساس 10% است. آنچه که واقعا باعث نگرانی میزان بلند تلفات در بین اطفال است این است که 25% می باشد. یعنی از هر 4 طفل مبتلا به دفتری در یمن یکی آن جان خود را از دست داده است.
متاسفانه به گفته آقای پونسین با کمبود واکسین برای جلوگیری از شیوع دفتری در یمن و آنتی‌بیوتیک‌ها برای درمان این مرض دچار می‌باشند. یمن همچنان با بدترین واقعات اپیدمیک یا واگیر مرض کولرا در تاریخ آن کشور مواجه می‌باشد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گزارش می‌دهد که شمار مریضان مبتلا به کولرا در یمن به 1 میلیون نفر رسیده است. پونسین گفت با باور او این ارقام تا حدی مبالغه آمیز است.
اگر به میزان مرگ و میر نگاه کنید، به عنوان مثال مرگ و میر ناشی از کولرا طی 3 ماه اخیر تا حد زیاد پایین آمده است. این نشان می‌دهد که شاید اکثر قضایایی که حال از آن گزارش شده تنها اسهال باشد، نه کولرا.
با آن هم مارک پونسین، هماهنگ کننده امور اضطراری دکتران بدون سرحد در یمن، هشدار داد که جای کدام خوشنودی نیست، زیرا با وجودی که میزان مریضان کولرا در اواخر ماه جون ظرف 1 هفته از 50,000 به 15,000 کاهش یافت، اما این مرض هنوز هم به عنوان یک مشکل بزرگ باقی است. پونسین گفت کارشناسان پیش بینی های نگران کننده ای در مورد این امراض در یمن ارائه می دهند و می گویند که توقع می رود موج جدیدی از مرض کولرا در سال آینده در جریان موسم بارانی یمن که بین ماه های مارچ و اپریل است در آن کشور ظهور کند. شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.
آمریکا غږ